پرسش و پاسخ سال 1377 شب 12 محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، قارئ الخلائق اجمعین، وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. ادعا شده است که در طول تاریخ علم و معرفت اون اندازه که سوالهای بجا در پیشرفت علم و معرفت مؤثر بوده است، از جوابهای زودگذر و از جوابهای معمولی نیامده، دیده نشده. ما خیلی ممنون سوالات بجا هستیم و اگر کسی به شما بگوید که یکی از علل پیشرفت تاریخ ما انسانها سوالهای عمیق و بجا و بی‌غرض، سل تفهمن ولا تسأل تعنتن، روایت از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سوال کن برای فهمیدن، سوال کن برای شناخت، سوال نکن برای ایناد و لجاجت و خودنمایی. اینها را در نظر داشته باشید و سوالی که برای واقع یابی مطرح میشه، اون سوال اگر به جا باشه، دقیق باشه و خود اون شخص که پاسخگویی را به عهده گرفته است اون سوال را خوب به جا بیاره، نصف راه رفته شده، نصف پاسخ رفته شده. گاهی میشود که سوالات میپیچه به هم و الفاظ به هم میپیچه، جملات روشن نیست، همین تو ذهنش یک چیزی پیچیده، اینا به عنوان سوال مطرح کرده. اگر دقت بشه، سوالات خوب مطرح بشه، حقیقت این است که در دیگرگونی تکاملی بشر خیلی مؤثر میشه و خدا میداند ضرر کسانی که قدرت پاسخگویی به سوالات مردم داشتند و روی عللی انجام ندادند، جواب ندادند، چه ضررهایی به بشریت زدن اینها. حتی روایتی است که منظور از وعظ الموعودت و سهلت در اون روز، در روز قیامت، در اون روز که از زنده به گورها سوال خواهد شد، زنده به گورها، در این روایت آمده است که سوالات که بی جواب مانده است، یعنی معرفتی که ممکن بود در برابر این سوال به وجود بیاید، نیامده، متکبر بوده، نخواسته جواب بده، یا جاهل بوده، تحمل تتبع و دقت و فهمیدن جواب را نداشته، گفته برو بابا اینم سواله مثلا. و همینطور که شاید دیده باشید زیاد اتفاق میفته که باید گفت واقعا جای تأسفه، در صورتی که یک نمیدانم به جای خود از هزار تا میدانم بی جا مؤثرتره، یک نمیدانم به جای خود، هر زندم نمیدونم، سوال کردی من نمیدونم، مراجعه میکنم، پیدا میکنم، یا مراجعه میکنه، مراجعه به اهلش، مثلا فلان شخص در اینجا تخصص داره، در اینجا کار کرده، برو از او سوال کن. اینها مسائلی است که ما توجه به اونها نداریم و خدا میداند چقدر ما تلفات این بیتوجهی را داریم. این داسترم عزم کنم که رفتم اینه کم یادم رفته و رفتم اینه کا بیارم. این داسترم عزم کنم که دارد یکی از عمرای ماوراء النهر، ترکستان ماوراء النهر، شب زیاد شراب خورده بود و حالش ناجور بود. بامدادان هنوز اون حالات شب تمام شده نشده بود. به مطرب گفت بیا بزن. مطرب آمد شروع زدن. گفت نه، نه فقط زدم، بخوان و هم بخوان، هم بزنم بخوان. اونم شروع کرد خواندن. این اشعاری میخوند که در توی اونها نمیدانم زیاد بود. نمیدانم گلی تو، نمیدانم ماهی، ندانم تو در زمینی، نمیدانم در آسمانی. خیلی نمیدانم نمیدانم گفت. این امیر برا شفت. گفت گر ندانی قلتبانا. بعد اون کلمه مدفوع را برده. مخور. گاف و هی. مخور. یک بار قضیه را بگو. این هستی که هی نمیدانم چه هستی. نمیدانم نمیدانم نمیدانم. میندانم میندانم در مکش. اون مطرب گفت که قربان، اولا تو مستی. بر آدم مست میدانم یعنی چه؟ اصلا حالت در خودت هست؟ اگر بیدار بشی یک میدانم به تو خواهم گفت. اگر بیدار شدی و ثانیاً چیست اون شخصی که از پل نمیدانم عبور نکنه و به میدانم برسه؟ آرلیش بر اولاد آدم که اول متوجه بشود به نمیدانم. کسانی که اعتراف به جهل ندارند آنان از علم بی بهره خواهند بود. این قانونشه. به همین جهت هست که در نوشته های تمام بزرگان شرق و غرب اوناشون که یه خود رفتن بالا، آقا اینقدر اظهار تواضع نمیدانم، شاید که چنین باشد. هر وقت دیدید یک انسان هی قطع به قطع چنین است چنین، نه در عرشت که اونجاهایی که قطعیش، اون هیچ مسئله دیگه است. در یه مسئله فقهی وقتی که فتوا اثبات میشه که با دلیلش اینی، خوب تمام شد دیگه، کار حرف نیست. در جهان بینی ها، در فلسفه ها، در معارف، اگر این خیلی میدانم میدانم میگه، اگر این خیلی دابه راه انداخته، بتوید او در درجه اوله، پله اوله. پله دومش ممکن است، بعید نیست. پله دوم چرا؟ چون در پله اول کتک زد و نقیز این است جز نیست، این است اینی خورده دیگه. اگر بیدار بشه در پله دوم با احتیاط تر، خیلی محتاطانه تر، اونچنان که پیداست مسئله از این قرار است. در کتاب تاریخ عالم یادم یاد تا 40 و من مطالعه کرده بودم، بیش از 50 بار شاید که در اون موقع چنین بود، شاید که انسان ها اول به شکار بیشتر پرداختن تا کشاورزی. قرائن نشان میدهد که بعید نیست که چنان باشه. اون وقت به اونهایی که میخوان از اون معلومات احتمالی دانش‌های یقینی برای شما بگویند، اونا ببین چقدر پرته. اونی که مواد خام را میگه، میگه شاید، بعید نیست، احتمال میرود و اینها. در حال این موضوع به همینه بس. به هر حال این موضوع سوال بسیار دوربرش ما مطالب خیلی آموزنده داریم. در دوربر سوال، پیرامون سوال، این پیشنهادم من غالبا عرض میکنم، منزل که میان از دانشگاه، از دبیرستان ها آقایان و میان، غالبا میگم مخصوصا معلمان و مربیان، من به ایشون این عرض میکنم این طور قرار بگذارید که برای یک سوال بجا که اگر دانش آموز یا دانشجو کرد یک امتیاز بدید، چه امتیاز نمره ای جایزه بده، نه اینکه خود این طور نگاه کنید بچه موقع ترین سوال نیست بس چیه بعد از 80 سال زیر خاک همین موقعش امنالاست دیگه. و خدا میداند عجب این آیه قا اگر تطبیق بشه به اونی که فرمود، یعنی تطبیق میشه دیگه، حضرت فرمود اون سوال هاییست که بی جواب ده میشونیم. این باید هم از کنم شروع کنیم. در روایتی هست جواب کنم از مولا امیر مومنین علیه السلام است که فرمود اگر یک نفر از یک مسئله سوال شود، سوال بکنند و اون شخص جواب اون مسئله را بداند و جواب ندهد، الجمه الله یوم القیامت بالنار، خدا روز قیامت افسار آتشین بهش خواهد زد. چرا جواب ندادی؟ ممکن بود تو با اون جواب سرنوشت او را دیگرگون کنی، مرد زن، ممکن بود، واقعا اینطوره. بعض پروازها مال یک نه جواب زیباست، بعضی از پروازها اینطوره. خب ما زیاد میبینیم دیگه، سوال را مطرح کرده، سوال واقعا درش حیاتیه. وقتی با یک اخلاقی با یک نرمشی یک جواب دیده میشه، آب حیاتی که این چشمه های افسرده نشان میدهد که آب حیاتی که از چشمه سار این وجود رفته بود دوباره بر میگرده، ما تراوت میبینیم. آدم نمیدانه چه اشکال داره، وقتی ندانه چه نمیدانه. عزیزم انشاءالله دو روز سه روز دیگه مطالعه میکنم به شما میگم یا ارجاع کنه به کسی که میداند. این مقدمه را درباره سوال داشته باشید. مسئله یکی از سوالات که شده، یکی از عزیزان سوال کرده است که این که حضرت زینب سلام الله علیها سرش را به چوبه محمل زده است، این آیا صحیح هست یا نه؟ عرشبت که جزئیات این گونه تواریخ دقیقا باید متواتر بشه. متواتر یعنی چه؟ یعنی چون قضیه تاریخی، قضیه ریاضی نیست که من بگم آقا بشین این به علاوه اینم به اضافه این فرو اینم جوابش، این چی نیست که، مسئله تاریخی باید رجوع کرد به منابع تاریخی این قضیه که آیا حضرت زینب سلام الله علیها وقتی سر برادرش را دید اینطور بی اختیار شد، احتمالش هست. یعنی قطع به عدم ما نداریم، امکانش هست، چون مناظری که در این جریان اتفاق داده است خیلی شدیدتر از اینها بوده که واقعا انسانها بتونن تحمل کنن. البته ممکنه، منتهاش برای پذیرفتنش دلیل میخواد. اگر دلائل قانع کننده بود از نظر روایات خب نیپذیریم، اما امکانش هست بل. و اون وقت این که آیا این اضرار بر بدن بوده، نه خیر، اضرار بر بدن نیست. وقتی که شدت مصیبت طوری باشه که انسان از خود بی خود شود، اینجور مسائل نه مورد ملامت هست نه ضد منطق. عزیز ما سؤالی کرده است، سؤال موضوع سکولاریزم و پلورالیزم امروز در محافل فرهنگی و علمی و سیاسی مطرح و مورد بحث است، آیا این دو موضوع از مکاتب جدید است یا بر چی دیگر مکاتب برخواسته؟ بله، یا از مثلا البته کلماتی خورده از شرایط سیاسی جوامع مطرح شده، از جایگاه این دو تفکر در میان افکار رایج که تشابه زیادی هم به هم دارند چیست و کجاست. از شود که کلمه سکولاریسم یعنی حذف دین از زندگی دنیوی، یعنی زندگی دنیوی احتیاج به دین نداره. حالا اگر کسی متدین شد، حالا اگر کسی پذیرفت این را، همون روشی که بعد از اینکه در مغرب زمین تفکیک شد دین از سیاست و دین از علم و دین از شعور دنیوی، این مسئله مطرح شد و الان هم هست و خود اونجا هم باز بدیهی و مورد اتفاق نظر نیست. اصلا بسیار همیشه مورد بحث بوده و مورد کشاکش بوده است. این که دین را از زندگی دنیوی حذف کنیم، اگر بسته به اینه مقصود از زندگی چیست؟ اگر مقصود از زندگی عبارت است از تأمین خواسته های مادی ما، تنفس، خوردن، آشامیدن و اشباع لذائذ مادی و بس و بس، اگر این باشه، نه اینکه دین احتیاجیست، دین مضره، چون زندگی جور دیگه تفسیر شد. برای زندگی حیوانی مسلماً دین مضره. و اگر مقصود از زندگی عبارت است از اون جریان بسیار پرمعنایی که در انسان به وجود آمده و انسان دارای صدها استعداد و جان ظریف ابدگرا و سوالات که بدون دین قابل حل نیست، اگر این باشه، نخیر، سکولاریسم درست نیست و نمیتواند جوابگوی سوالات اساسی حیات بشری باشد. این یک. و ثانیاً کدام قیچی آمده است زندگی بشری را از فرهنگ دینی بریده؟ این کدوم؟ یک زندگی، یک حقیقت زندگی، یک حقیقتیه. آیا در زندگی حقوقی بشر را قیچی میکنم یه نایین زندگی حقوقی شه، این هم اقتصادی شه، قابل تکه پاره شدن نیست؟ آیا این جنبه زیبایابی زندگی است؟ اون هم جنبه ریاضی خشی زندگی، هم تکه پارهی دارید یا ندارید؟ حیات یه حقیقته، همان حیاتی که میگوید آرمان مرا در علم، در صنعت، در مسکن، در فرهنگ به دست من بدهید، همون حیات میگوید که من از این گذرگاه کجا دارم میرم و از کجا آمدم به این گذرگاه. همون حیات. اگر کسی در خودش اینجور سوال را نمیبیند، مورد بحث نیست. چنانکه خیلی ها هستن در باره عدالت درای خودشون سوال متوجه نمیبینند. خیلی ها در دنیا هستن، ضروری ترین اشیاء برای اینا مطرح نیست، ولی ملاکون نیست. اگر زندگی را بخواییم، ما با تمام ابعاد که در تاریخ خودشان نشان داده، حتی تا همین امروز، حتی وقتی که با دانشمندان ژرف نگر و عمیق روبرو میشویم، اینها میگویند برای زندگی با ابعاد کامل حیات دین ضروری است. یه مثالی از میکنم که مثال شاید مثلا بارها برای آیان عرض کردم. فرض کنید که آمدیم یک دیر ما تربیت کردن که آقا تو این موسیقی یاد بگیر، تو اونا یه 30-40 نفری هر یکی در یک قسمی از موسیقی استاد شد. بسیار خوب. و آوردیم در یه سالونی قرار دادیم اینها را، روی صندلی‌های بسیار پرقیمت هوا درجه یک اطراجین یک نفر به یک نفر ظلم نمی کنه. یعنی اومانیستی که درجه یک بالاتر از این اصلا کسی اشتباه نمی کنه. اینقدر پیشرفتن این چند نفر خیلی پیشرفتن، ظلم نمی کنن، دروغ نمی گوین، قضا در محل خود، بهداشت در حد اعلا و هر یکم مسیح خودش در دست جوری فرش هسته. خب شما سوال نمی کنید که آقا بذارید ببینیم چی می خواهید بزنید. سوال نمی کنید. منطق نمی گوید این همه مقدمات آمادش اینا باید چیکار بکنن؟ همین به همدیگه قشنگ نگاه بکنن، به همدیگه ظلم نکنن. این مقدمه شده، شما خرج کرده اید، باید ببینیم چه میزنن اینا. رمزیست مبهم زندگی، رمزیست مبهم زندگی، زین رو برادت ماه نو هر ماه بالای افق. این رمز استفهام را چی شما کیچه دارید در این سالون؟ کیچه؟ آه خیلی عالی خوردیم، خوب نوش جانت، خوب آشامیدیم، خیلی اونم نوش جانت، همدیگر را کفاره نکردیم، بارکالله خیلی ترقی کردید، احسن. همدیگر را که اینقدر قشنگ نشستیم اصلا زکام هم نشدیم، سرما هم نخوردیم، هیچ کدومون هم فقیر نشدیم. خب اولا چهار کنیم را بفر ببینیم. این مقدمه بر نتیجه اشتباه شده، مقدمه این بود درسته، اما اگر به بشر بگن نتیجه چیه؟ اینو با یکی از دانشمندان خارجی در اینجا صحبت میکردیم، وقتی من اینو گفتم گفت پس به نظر شما بعضی از جوامع دنیا نزدن؟ گفتم نه خیلی نزدن. گفت چطور؟ گفتم صفای پوچی را من در ایران نوشتم، دهات خراسان ما نوشته، دهات اصفهان ما، آذربایجان، خوزستان نوشته، مخ اروپا نوشته، پوچی زندگی رو اگر زده بودن، اگر واقعا به یک محصول عالی رسیده بودن از این اومانیست ها، خب بفرمایید اینا چی می نویسه، کجا نوشتن؟ به هر حال این مسئله سکولاریسم این یک مسئله بود مطرح شد و خیلی وقت پیش از این، خیلی پیش از این، شاید مثلا از زمان قبل 14-15 میلادی پاپ ها با امپراتورها درگیر شدن، مسائلی پیش آمد، گفتن ها شما برید به کار خودتون، ما هم بریم به کار خودمون، در صورتی که دین ابراهیم اینطور نبود. یعنی دین اگر درست معنا بشه، فرهنگ دین، فرهنگ جزء دین، حقوق جزء دین، اقتصاد جزء دین، تفکیک این نخیر. گفت که آقا میشود، بله میشود تفکیک کرد، همون گونه که میشه بشر را مثل زنبور تر ادارش کرد، میشه یا نمیشه؟ زنبور به قدری قشنگ منظم اداره میشن زنبور تل ها در کله هاشون، اما آیا آزادی واقعیه؟ آیا در بندگی ناملموسی بشر بشر نیبره که فقط این فقط این 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 نخیر؟ من میخوام آزادانه برای خودم انتخاب کنم و بفهمم که از کجا آمدم به کجا میروم و برای چه آمده بودم. اما درباره پلورالیسم یعنی کثرت‌گرایی، باز از میکنم اینها مطرح شده در خیلی وقته، خیلی وقته، منتهاش یه میدار باید ما این مسئله دقیق ببینیم. مردان این شب به جهت سوالات مختصر برگزار میکنم، ولی خود طولم انشاءالله مطالعه فرمید، مخصوصا دانشجوهای های عزیز ما. پلورالیسم یعنی کثرت‌گرایی، تو هم باش منم باشم، مسیحیت باشه اسلام هم باشه، این بدین ترتیب مطلب خیلی سطحیه. اون موقع این مطلب جنبه منطقی و عقلی پیدا می کند که بیاییم بگوییم ما یک مشترکات داریم، ما ابراهیمی هستیم، مکتب های ابراهیمی، مذاهب ابراهیمی در این در این در این شرکت دارن، همونطور که پیش از اصلا شاید این کلمه به کتاب‌های سیاسی بیاد. قول یا اهل کتاب تعالو، همه بیایید اهل کتاب با شما هستم. الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا ما هم رفتیم شما به کار خودتون، اشهدوا و انا مسلمون. بگو ای اهل کتاب تعالو، بیاید یک کلمه مشترک داریم ما با این زندگی کنیم با هم. چه کلمه مشترک با عظمت؟ هویت خود داشته باش. منم هویت خودم دارم، ولی یک کلمه مشترک برای همزیستی که داریم. تضاد تا برطرف کنیم، زندگی رقابت سازنده تو بدو منم بدوم. این فرق میکنه به اینکه تو هرچی میگی راست میگی، منم هرچی میگم راست میگم. اصلا امکان پذیره؟ چطور امکان پذیره؟ اما مشترکات چرا؟ در فلسفه شما چه نوع تصور میفرمایید آقایان؟ چرا این پلورالیسم در فلسفه تشریف نمیاره؟ در فلسفه چه میگیم آقا بسیار فلسفه مشاه درسته، اشراق هم درسته، رواق هم درسته، اگزیستانس هم درسته، پراگماتیسم هم درسته، فلسفه قرون وسطا هم درسته. میخندم به ریش آدم. چرا در فلسفه و معارف نمیگیم این را؟ زینون رواقی میدی چی میگه؟ میگه اصلا حرکت نداری. بفرما جناب مولا صدرا، بفرما از خاک بیا سر تا بالا، بیار بالا، با این به طور پلورالیسم حرکت کنید. با کی؟ با زینون که میگه اصلا حرکت وجود نداره. حالا مولا صدرا که به جای خود هوش خیلی قهرمان حرکته، هراکلید خودشو، هراکلیدوس بمتگوس. من دو بار به یک رودخانه وارد نشدم. حرکت اینقدر حکم فرماست در عالم هستی. اون میگه چی؟ میگه حرکت نداره. بس چیه؟ تواری سکون هاست. یا تواری سکون هاست به قیلش که انقلابی در فکر بشر ایجاد کرده، کلمه رو عوض کرد. در خود تواری حرکت خوابیده. فیلسوف جان توالی که پرسر هم قرار گرفتن سکون های متوالی. حالا میخواییم با ایشون بتن هم ردیف باشید، اشکال نداره. همه درست میگن. آقا جان چطور میشه همه درست بگن؟ بس تضادها کجا رد؟ آخر این همه خونریزی ها در تاریخ فقط همش برای مار دنیا که نبوده. مکتب ها درست شده به وسیله تعقل. او گفته این نست چیزه نیست، اون گفته این نست چیزه نیست. البته وقتی که مشترکات بود در تمایزها، در خصوصیت ها، در خصوص دا شما هویت خودتون داشت باشید. منم هویت خودم دارم و مشترکان راه بریم تا تدریجا اختلاف های ما منقلب به اتحاد ها بشه. این مطلب میشه مطرح کرد و الا هر کس هر چه بخواد مطرح کنه درست است که گفتنی نیست. که به فرد ببینم اگه در دانه چرا این نفر نمیزنید؟ آقا با هر اصلی میخواید وارد بشید، به هر عمل ریاضی وارد بشید، از دانشگاه بیرون میان آدم ها. این مسئله، این هم باز یک نوع عجله و افراد توش هست. نه اونگونه که حتی بگویم دو تا فیلسوف نمیتونه با هم یکی باشه، مبالغه است آقای راسه. افراد چرا میگی برادر؟ این قدر هویت های انسان را از هم جدا کردن نچنان است، صحیح نیست. عبارت راسله دیگه. حتی نمیشود دو فیلسوف پیدا بکنیم که فلسفه را یه جور معنا کنند. نه آقا جان اینطور نیست. مکتب ها تقسیم بندی شده. فلسفه در مسیحیت در قرون وسطا یه جور تعریف شده، فلسفه در اسلام یه جور، دو جور. بقیه گروه گروه هم حرکت میکنند، این کاروانیان علم و دانش و فلسفه. این حرف چیه؟ من یه چیزی به شما میخوام اینجا عرض کنم برای جوانان عزیز. آقا گاهی بعضی ها عاشق شگفتی مردم هست. هم یه کاری بکنه یه حرفی که مرد عجب قربانی این عجب شده، اینا مالی والا میگه آقا دیدی این فیلمی که من ساخته بودم چقدر مردم عرشت دست شکفتی فرو رفته بودن. خب چه دادی به دستش؟ خیلی تعجب، خیلی خوب، عجیب. عجیب یعنی چه؟ یعنی بر مبنای معلومات من چین چیزی را من مثلا پیش بینی نمی کردم، حالا که به وجود آمد چه داد به شما؟ بس اینه. بسیار خوب، بله بله، جای شگفتی بود، جای تعجب بود. اگر هنر کفایت کنه به این که فقط شگفتی ها را جلب کنه، چقدر رسالت خودش را محدود کرده و جای تأسف است. رسالت هنر بالاتر از این حرف هاست، بالاتر از این حرف هاست که بگوید من هنری ساختم. آقا میدونی چقدر بیننده داشت؟ دقیقا همه بیننده ها را یک یکی بگیری میگی ما آجان چه برست آوری برادر عزیز، خواهر عزیز، چی بود؟ میگه والا خیلی قشنگ بود. همون که معروف دیگه سابقه میگفتن مثلا از پامینبر میومد بیرون میگفتن آقا چه گفت؟ گفت عالی بود، خیلی عالی بود. واقعی چه گفت؟ گفت والا نفهم میدم اما خیلی عالی بود. اما نفهمیده ها، ولی با این سافر خیلی عالی بود. ها اینجا هم همینطور آقا خیلی جای تعجب بود. ریشه های چی بود؟ این ارتباطش با هنرهای مثل ایمپرسیونیسم چه بود؟ نقاشیش از اون قبیل بود، رئالیست بود، ایدالیستیک بود، تجریدی بود، از کدوم؟ والا ما اون رو نمیدونم، ما خیلی واقعا تعجب مطرح شده. هیچ وقت اونها در علوم این پیرانه رو به کار نمیبرن. عجیب اینه. ببین خیلی خوب آقا، شما میگید 2 ضرب 4، ایشون میگه 2 ضرب 7.5. دعوا نداریم با هم، مگر اون انسان نیست؟ بابا انسان یعنی چه؟ این فرمول ریاضیه آقا. آزادی اگر قید مسئولانه نداشته باشد خوشایند هست، ولی ضد شخصیت هست، ضد تمام قوانین آزادی که بدون قید مسئولانه باشد. اینا گفت آقا میدونی اصلا انسان واقعا احساس نکرد هر چی را بخواد میتونه بکنه زندنی نیست. اینا میخوان جمع بشه، چجور جمع بشن؟ اون گفتن شاید تو حیوان و صحبت رو، من با انسان کار دارم، تو از آزادی اینا مطرح میگه هر چلش بخواد بکنه بکنه. خب این بی‌برنامه‌ایه. یکم آزادی، من این از این آزادی طرف دارم، شخصیت مشرف بشه به علتها، به انگیزه ها، اون چرا که در راه خیر میتواند به دست بیاره او را این تاب کنه، حرکت کنه، خیر خودش، فامیلش، جامعهش. و وقت این آزادی با اون، حتی یکی از بزرگان، حالا دیگه اسم نمیبرم، نسبت دادم بهشون، من مستقیم ندیدم، انشاءالله که چنین چیزیشون نگفته باشد، یکی از شخصیت‌های بزرگ بعضی از جوامع، من راضیم یا خوشحالم شما اون حرفتون را که من باش مخالفم آزادانه بگویید، ولو من جانم از دست بدهم. چقدر جالبه، ای جوان ها دقت کنید، خیلی عجب عجب آدم بزرگی بوده، میگه تو آزادانه حرفتا بزن ها، و منم قبول ندارم. حالا یه دفعه نشی میگه من قبول دارم تو آزادانه حرف بزن، ولو که من از بین برم. نه اینطور نمیگه، میگه ولو من قبول نداشت باشم، فقط تو آزادانه حرف بزن. بیچاره بشر، والله خدا میگه، میگه ولو قبول نداشته باشم. خب آقا اگر اون حرف چی میخواد بزنه ولو ضد آزادی باشه، من میخوام ضد آزادی حرف بزنم. شما هم که از نویسندگان اصحاب دولت معاف فرانسه هستید و حتی کاندید برای ریاست جمهوری شدید، و خب خیلی، من الان میخوام یک بحث بسیار خوبی برای جامعه مطرح کنم به ضد آزادی، قطعا هم شما قبول ندارید، حاضر خودکشی کنی؟ بیانم هم زیباست، قلمم خیلی قشنگه، میتونم گول بزنم یک دهی را، هر ده یک دهی را، یقین بدونید که همه را برای همیشه نمیشه گول زد، احتیاط بکنید، بعضی ها را برای همیشه میشه گول زد، بعضی ها را برای همیشه میشه گول زد، همه را برای یک مدت کوچکی هم میشه، ولی همه را برای همیشه نمیشه فریب داد. خدا دارد نظاره میکنه، حقیقت داره عرشوت که مشعل داریش ها میکنه، شبگرد عجیب این حقیقت، هر قدم تاریک باشه دستش مشعل است، بالاخره روشن خواهد کرد، برای همیشه نمیشه هم اوزد. خب آقا من اگر حرفم این بود، ای مردم این آزاد که شما شنگی خیالاته، و من در این جلسه با همین گوشم شنیدم. نشسته بودیم، چند نفر بودن، از آیار فوزلو هم بودن. من اون شخص اولین بار میدیدم. صاحب منزلی که منزلش بودیم، ایشون معرفی کرد اعضا را به هم دیگه. بعد گفت خب بس ما یک مسئلهی بپرسیم. گفتیم بفرمایید. گفت انسان به نظر شما آزاد است یا مجبور؟ گفتم نه خیلی آزادی داره. دوتاش مسئولانه. گفت که احساسیست. گفتم یعنی خیالیست؟ خیالاته؟ خیالات گریبان یا آدم را یه روز میگیره، دو روز، یه هفته، یک ماه گریبان یه قومی را میگیره. خیالات گریبان یه ملتی را میگیره. نه از آغاز تاریخ تا حال این احساس همه را گرفته. درش همین است که اگر بهش بد اثبات بشه، کار بد، پشیمان میشه. اختیاری آزارینی چرا پشیمان بشه؟ برو با هزار را بکش. هر کاری میخوایی بکن بکنی پشیمانی. یعنی چی؟ گر نبودی اختیار، این شرم چیست؟ این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ بشر پشیمان میشه و چه مقدس و چه کیفر درونی تلخ من کردم. گر نبودی اختیار، این شرم چیست؟ حالا اگر آمدم من با یه بیان قشنگ اثبات کردم. چی کردم؟ کردم در این رمان هایی که فقط و فقط برای جلب مردم نوشته شده چه مسائل عجیبی را گفتن در همون اشعار خودمون. خب ما شعرهایی داریم خیلی بالان از در هنر شعری، هر چی بگیم بالاتر از اونهاست، ولی در عالم شعر یک دفع از زبانش میپره جبر مطلق. تو نیاجی شعرتا بگو، ما که عاشق شعرت هستیم، ما که تو را به عنوان شاعر افتخار میکنیم به وجود تو. نیا این ورا، جبر را ترویج کردن. کجا دارید جبر را ترویج میکنید؟ بشری که می نخوردن مسته، میخواید او را باز بریزی مستش کنی؟ چه اختیار در کار نیست؟ یعنی هر کاری میخوای بکن بکن. خیلی تاریخ خوبی داره، یه خودم شما تیر خونی نش کنید، یه خودم شما تیر و تارش کنید. گاهی اینطوری شده. من یه چند بیت از یکی از شعرهای بسیار زبردستمون. واقعش این است که در ادبیات فارسی اگر به من بگوین شما چه کسی را در ادبیات میتونید حجت بگیرید، سوال داشت ازش مطرح میگم ملک شورا بهار در قرن ما، در دوران ما. قویست فارسیش، واقعا قویست، نوشی جانش باش. اما برادر شاعری، یا برادر شاعری، گر بدانم که جهان دیگریست و از پس پرده همانا خبریست، من هم دل به هوا و هوسی و نرم نشأ نمانم نفسی. ای دریغا که بشر کور و کر است و سرانجام جهان بی خبر است. و و بله، گفته های همه شبهتناک است. از نظر شعری خیلی زیباست، آدم احساس آزادی مطلق بکنه. اینطور میشه بگو هنرمندی؟ هنر برای هنر. بگو بره جلو، بگو برو جلو. خب آقا استاد عزیز ما، واقعا استاد ادبیات ما، خیلی هم افتخار به وجود تو میکنی. بفر ببینم این که فرمودی گفته های همه شبهتناک است، از این همه چند نفر را شما مطالعه کردید؟ برای شناختمون را 160 سال عمر میخواهد. گفته های همه شبهتناک است، یکیش مولا صدرا، یکی ابن سینا، یکی ابو ریحان بیرونی، یکی عبدالرحمن خلدون، یکی بریم اروپا، بیایم آسیا، این طرف اون طرف، چند نفر جنابالی دیدید؟ هر کدوم اون هفتاد هشتاد سال کار میخواد. یه 3-4 هزار سال در دنیا میمونیم، بعد میگیم ما اینها را دیدیم، همش شبهتناک. نگو، بزرگ ما، افتخار ما. اینطوری میشه. اون وقت من اگر ایشون زنده بود من به خدمتش میرسیدم و با کمال احترام میکردم، عرض میکردم استاد ما، استاد عزیز ما، این مطلب تجدید نظر بفرمایید، این صحیح نیست. غیر از این که عقیده میلیون عالم غیر از این حرفه، غیر از این، این حرف شما چطور میتونی اثبات کنید گفته های همه شبهتناک است؟ چی یکی از اونها مطلبه که الان شما دارید میفرمایید این شبهتناک نیست؟ خود در این مسئله به هر حال این مطلب که هر کس هر عقیده داره، یه نفر از بعضی هم این از عرفا هم هست، عقد الخلائق فی الاله عقائدا و انا اعتقد تو جمیع ما اعتقدوه، در باره خدا هر کسی اعتقاد کرده من همون اعتقاد کردم. شما بود ترسی اونم قبول دارید، شما آفتاب رو هم قبول دارید، شما اون عرشبت که فلزها را قبول دارید اونها به خدا این پرستیدن، شما قبول ندارید. این خوشت آدم خوشش میاد وقت گفتن، اما وقتی که پای سؤال بیاد تو کار بفرد ببینیم اینها را شما قبول دارید، چرا قبول کردید؟ به هر حال این مسئله هم در پلورالیسم اونجا که مشترک داشته باشید و در خصوصیت های هویت هر مکتب برای خودش خودخواهی در کار نباشه و مطلب از منطق منحرف نشه، خیلی خوب راهشا بره. و ما اگر دیدیم با اینکه مشترکاتی دارن در خصوصیت هم اشتباهات خیلی زیاده، خیلی از فلسفه عقلانی تر، علوم انسانی نظریه، در فلسفه که دلش میخواد بیشتر به اصول بدیهی تکیه کنیم، مثلا مورد اشکال مورد اعتراضه. یقین بدونید که اصول کلی اون مکتب‌ها که به این واردی مطرح شدن به همه مطرح. الان برای تک تک شما ها بزن، یکی چی در الکترونیک کار میکنه، یکیش در میکانیک کار میکنه، یکی پزشکه، یکی نمیدونم جغرافیا کار میکنه، یکی تاریخ کار میکنه، این مسئله نمیدونه. ما یقین شما بدونید اونهایی که رشته شون شناخت ادیان است، میتونید میلیون ها کتاب در باری ادیان نوشته شده، چون الان در حدود 6 میلیارد جلد کتاب روی زمین داریم در کتابخانه ها شخصی و عمومی، البته تخمینیه، تقریبی قطعی نیست. اینها را اگر تحلیل کنید به مسائل ادیان، اگر سهمش بیش از همه نباشه کمتر نیست و اونها کلیاتش در دسترسه. ما الان در آیه که شما بدونید بودا چه گفته، یک توجه به دانشگاه میخواد برید برای استاد ادیان میره درباره بودیست، میگن وقتی ISM میاد میگه بودیسم، درباره بودیسم اون مبانیش رو بیاد بفرمود، در چند دقیقه شما بیان میکنن این مبانیش. آه من میخوام در هندویزم، در هندویزم میره. این نه، این بهانه نمیشه، چون الان مخصوصا این رسانه های فعلی، این مسائلی که الان مطرح شده با یه دیسکت شما میتونه با بزرگترین کتابخانه دنیا روبرو بشید، نه این نیست. این تو عدد سابق شاید یه خورده مشکل بود و میگفتیم خوب یک و ثانیا مسئله فطرت و مسئله عقل سلیم همیشه ارکان دین الهی را که دین ابراهیمه همه جا به یکسان گسترده است، همه جا. بحث بیمونه فقط سر جزئیات و سر مشخصات قضیه، این هم احتیاج به این ندارد که شما همه ادیان را ببینید. همه ببینن مولا صدا فیلسوف است یا نه؟ یقینا فلسفه همه فلسفه یونان ندیده ایشون، ولی فیلسوف درجه یک. فارابی مگر فلسفه بعدها که به وجود آمد، پراگماتیسم، ارشوت که اگزیستانسیالیسم، اگویسم، او صدها مکتب از اینها فارابی میدونست اینها فیلسوف بود قطعا. یعنی که یعنی برای ایشون احتیاج نداشت که متعاری هر مکتبی 10 سال مکتب رو مطالعه کنه، چون 10-20 تا کلید کافیست که اون که بشر در زندگی با اون سر کار دارد دستش بیاد. 10-20 تا کلید میتونید با اون 10-20 کلید به دست بیاورید. این موزه که ما میکنم دیگه این خیلی آسان باشه، مشکل نیست. منتهاش وقتی در اسلام میگن آقا اسلام این از در عقایدش و رضا، بعضی از بزرگان مسیحیت جامعه شناسانشو میگوین سبب پیشرفت اسلام این بود که عقایدش ساده و خردمندانه، عقل پسند، خودشو می نویسن. در مهم این که خیلی سرعت پیشرفت کرد بیده همین بود، هیچ پیچیدگی نداشت، صاف و عقل پسند. از اون طرف همه چیزام یکیش کرده بود، عبارت رسویده عبارت روسو این است که در باره عقل و چیز دین و سیاست که در قرارداد اجتماعی صحبت میکنه، اونجا میگه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بهترین کار رو کرد روسو. چرا؟ برای که همه اینا رو یکی کرد. این عبارتشه، روسو را قرارداد اجتماعی انجیل کتاب های قرارداد، انجیل یعنی کتاب مقدس رشته قرارداد شناسی روسو. میگه بهترین کار رو این شخص کرد، همین رو یکی کرد. بگذارید یکی باید دیگر مرشون نرکنم. 82 ترجمه آقای غلامحسین زیرکزاده صفحه 382 میگه در برای، دقت کنید مسائل عمیقه، خیلی دقت کنید، برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. بشر نمیتونه خودش را به نفس اداره کنه، امتحانش را داده دیگه. برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که طبیعت بشری را بشناسد ولی خود آلوده نشود. احساسات بشری را بداند، مضمون هر پشمی شهوات انسانها را بداند ولی دست به اونها آلوده نکند. این اخیری را دقت کنید، سعادت جامعه به او مربوط باشد ولی سعادت او از جامعه بی‌نیاز. مطالعات را انشاءالله بیشتر کنید. ای چیزها گفته شده در این تاریخ، از این کله بشر خدا میدونه چه چیزها تراوش کرده. به این 4 تا 2 تا مجله، 3 تا کتاب بگیر و فلان. خب رنگی ازی برای بشر نمیتونه چیز حسابی بده، خب رنگی ازی نداره. دقت کنید این عبارت با چه شدان کتابش ها هنوز میگن انجیل کتاب ها، انجیل قرارداد ها. برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که طبیعت را بشناسد یا طبیعت انسانی را ولی خود به اون آلوده نشود. احساسات و حواس و خواسته های بشری را خوب بداند ولی از اونها بری و پاک باشد. سعادت جامعه به او مربوط باشد ولی سعادت او از جامعه بی‌نیاز. بنابراین بهترین قوانین را که به درد ملل بخورد فقط خدایان میتوانند بیاورند. معلوم بوده خدایان هم مقتول یعنی نمایندگان خدا، چیشون خودش موحد مسیحیه. خدایان یه اصلاحی است، یعنی اونهایی که نمودی الهی دارن. و در قدیم اینا هم داشته باشید، کسانی که جنبه های خیلی خدمت های بزرگی بر بشر داشتن به اونها یک نمود خدایی بهش میدادن. مثلا افلاطون هم یعنی الهی. افلاطون الهی چرا؟ مگر رسول الهی نیست؟ مگر سقراط الهی نیست؟ همه فلاسفه یونان به اصطلاح شاید یکی دوتا منهای یکی دوتا همش الهی هست. به افلاطون چرا میگن الهی؟ چون پدر مادر ایشان به نام سولون قانوندار یونان بوده، یه جنبه قداستی بهش دادن. و ابو ریحان بیرونی در کتاب تحقیق مال الهند میگوید که در هندوستان هر موجود که قداستی داشت باشه کلمه خدا رو به کار میبرن ولی خدای حقیقی اون نیست. پس این که میگوید بنابراین بهترین قوانین را که به درد ملل بخورد فقط خدایان میتوارن بیارن، یعنی جنبی الهی باید داشت باشه. از کدام شخصی که مطالبش هنوز روش حساب میشه، نمیخوایم بگیم همه مطالبش حق است ولی خیلی مطالبش عمیقه. در دموکراسی شاید مهمتر مطلب را ما از ایشون داریم و ایشون میگه بهترین قوانین را فقط خدایان میتوانن بیاورن. اون وقت ما با ساختهای محدود بشری چه بکنیم، چیکار بکنیم؟ بنابراین انشاءالله این مسائلی که مطرح میشه مطرح بشه، ولی فقط قناعت به چند تا مقاله محدود کردن بعد باید خودتون جواب خودتون را بدید که خب عجب این حرفم بود، این مطلبم بود. گاهی آدم مثلا میبینه ممکنه خیلی جالب مطرح بشه ولی مسئله عمیق‌تر از این هاست. خب امشب که دو سه تا سوال بیشتر نشد، ماشاءالله سوال ها زیاده، جزوه هم هست توش ها. حالا خب انشاءالله فردا هم ببینیم چه میشه کرد انشاءالله. خدایا پروردگارا ما را از نعمت از اون دعاها سا. حالا خواهید گفت این چه جور دعاییه؟ اینم دعای تازه است دیگه. خدایا ما را از نعمت سوالهای حقیقی برخوردار بفرما. و اینم یه جور دعاست. پروردگارا پاسخگویان ما را، پاسخگویان ما را از حقیقت و اخلاص بهرور بفرما. خداوندا پروردگارا اونجا که نمیدانیم بر ما قدرت اعتراف به ندانستن را عنایت بفرما. خداوندا پروردگارا جوانان ما را این تشنگیات داره نشان میده دیگه، اینها نشان میده که الحمدلله تشنگی هست، عشق هست و انشاءالله هرگز نومیدی به جامعه شما راه نخواهد گرد. خود همین دلیل این اگر مهلت یاد باشه شاید خیلی بیش از اینا، پروردگارا این آتش و اشتیاق را در درون جوانان ما همیشه رو به افزایش بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.